ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی برای شرکت در نشست سه‌جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه وارد آنکارا شد. دبیرکل سازمان ملل خواستار اختصاص 2 میلیارد و 960 میلیون دلار کمک بشردوستانه به یمن شد. و نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند به عنوان رئیس شورای امنیت ملی به حصر رهبران معترضان پایان دهد. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران شامگاه سه‌شنبه برای شرکت در نشست سه‌جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه وارد آنکارا شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، بررسی روند و نتایج مذاکرات مربوط به بحران سوریه و دیدارهای دو جانبه با رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور روسیه از مهمترین برنامه‌های آقای روحانی در این سفر است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی پیش از آغاز این سفر در فرودگاه مهرآباد اعلام کرده دخالت در سوریه بدون اجازه دولت سوریه غیر قانونی است و باید به این روند خاتمه داده شود. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اختصاص 2 میلیارد و 960 میلیون دلار کمک بشردوستانه جامعه جهانی به مردم یمن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونیو گوترش در کنفرانس کشورهای کمک کننده به یمن در ژنو اعلام کرد کمک‌های بشردوستانه باید بدون هیچ پیش شرطی در دسترس مردم یمن قرار گیرد و همه بندرهای این کشور برای حمل آنها آزاد باشند. سال گذشته سازمان ملل خواستار 2.5 میلیارد دلار کمک‌های جهانی برای مردم جنگ‌زده یمن شد که تنها 73% آن تامین شد. عربستان میگوید شورشیان حوثی به یک نفتکش عربستان در آب‌های بین‌المللی حمله کردند، اما این کشتی آسیب زیادی ندیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، منابع عربستان اعلام کردند حوثی‌ها روز سه‌شنبه در نزدیکی دریای سرخ در بندر حدیده به این نفتکش حمله کردند. منابع سعودی به نوع سلاح‌هایی که در این حمله استفاده شده اشاره‌ای نکردند. حوثی‌ها اما اعلام کردند این حمله را به تلافی حمله هوایی عربستان به استان حدیده در روز دوشنبه انجام دادند. و در خبری دیگر، الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور از او خواسته به حسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌های سال 88 پایان دهد. در این نامه که وبسایت اعتماد آنلاین آن را منتشر کرده، رئیس جمهور بر اساس اصل 176 قانون اساسی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت این نهاد را بر دوش دارد. جزئیات را از بهروز کارونی بشنویم.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس، روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه از رئیس جمهوری ایران وعده‌هایی با ایما و اشاره درباره حصر شنیده شده است، از حسن روحانی خواست به وعده‌هایش عمل کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نایب رئیس اول مجلس با اعلام اینکه با وجود گره‌های کوری مانند زندان، حصر و مسائلی از این قبیل انسجام ملی بر نمی گردد، افسود اگر این موضوع حل نشود مشکلات جامعه هم پیچیده تر خواهد شد. اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس، با اشاره به آنچه غیر قانونی بودن حصر می نامد می افزاید که ادامه حصر می تواند به زیان ایران در شرایط فعلی منطقه باشد.
یکی از راه‌هایی که امکان داره میزان آسیب‌ها رو تقلیل بده بحث گفتگوی ملی و آشتی ملی و انسجام ملی است. قطعاً بحث انسجام ملی بدون گفتگوی تمام طرفین موجود در ایران امکان پذیر نخواهد بود. باید که حاکمیت از هست دست بکشه، هرچه زودتر این اتفاق بیفته به نفع خودشون هست. گفتگوی ملی باید توجه داشته باشیم که تنها بین اصولگرایان و اصلاح طلبان تحقق پیدا نمی کنه، بین تمام اقشار مردم هست، اونهایی که نقدهای جدی دارن و نه اصلاح طلبان نه اصولگرا هستن و باید که در این گفتگوی ملی حضور داشته باشن و شناخته بشن. و گفتگوی ملی هم تنها مذاکرات مخفی و محرمانه نیست.
به نوشته ایسنا، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرده که به نفع مملکت است که گره حصر گشوده شود و افزود اگر مدبرانه در این زمینه عمل شود انسجام داخلی هم افزایش پیدا می کند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می برند. پیش از این حسن روحانی و مسئولان دولت او بارها وعده داده بودند که پیگیر رفع حصر خواهند بود، اما این وعده که از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی نیز بود تاکنون تحقق نیافته است. در این ارتباط خانواده آقایان موسوی و خانم رهنورد و همچنین آقای کروبی و در این حال شماری از فعالان سیاسی از این موضوع که دولت حسن روحانی اقدامی عملی برای رفع حصر انجام نداده است انتقاد کردند. در ماه‌های گذشته اما تغییراتی در وضعیت حصر صورت گرفته است و علاوه بر این که چند تن از فعالان سیاسی موفق به دیدارهای فردی با مهدی کروبی شدند، محدودیت‌های مربوط به زمانبندی دیدارهای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان نیز برچیده شده است. در این میان پیش از سخنان مسعود پزشکیان، الیاس حضرتی نماینده مجلس روز دوشنبه با اعلام اینکه تصمیم گیری درباره حصر با اجازه مقام‌های عالی کشور به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است، از حسن روحانی به عنوان رئیس این شورا خواسته بود با برگزاری جلسه فوق‌العاده به وظیفه قانونی خود در قبال رفع حصر از آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد عمل کند. به نوشته ایسنا، آقای حضرتی افسود که بازگشت سری و صریح به قانون اساسی و اجرای اصول معطل مانده آن یک گام ضروری برای همگرایی ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و تقویت جایگاه حاکمیت نزد مردم است و به سود تأمین منافع ملی کشور تمام خواهد شد. از محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، میپرسم آیا تنها با رفع حصر اهدافی مانند همگرایی ملی تحقق خواهد یافت؟
رفع حصر شرط لازمه اما کافی نیست. جامعه ایران شاهد تغییرات زیادی بوده و همینطور صحنه سیاست از انحصار دو جناح درون حاکمیت، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، خارج شده. مخصوصا وقایع دی ماه 96 نشون داد که بخش قابل توجهی حداقل از جامعه ایران خواهان تغییرات بنیادی هستند و اصطلاحا از نظام موجود عبور کردند. بنابراین زمان برخلاف تصور و ذهنیت برخی از اصلاح طلبان، مشکل جامعه فقط حصر نبوده. تنها پافشاری کردن در رفع حصر در بازسازی جایگاه اجتماعی و پایگاه رو به ضعف اصلاح طلبا کافی نیست و باید نگاه واقع بینانه‌ای به مشکلات و مطالبات مردم داشته باشند.
درخواست‌ها برای رفع حصر در شرایطی ادامه دارد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز 27 اسفند سال گذشته با اعلام اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اقدامات خوبی برای رفع حصر انجام داده است، ابراز امیدواری کرده بود که این اتفاق در سال 97 روی دهد. این در شرایطی بود که آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعیان روز 3 فروردین گفته بود که بر اساس قولهای مسئولین انتظار داشته است که در ایام نوروز حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رفع شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز روز 25 اسفند گفته بود مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی وعده دادند حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تا پایان سال رفع می‌شود، اما آنان به این وعده عمل نکردند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی:
خبر بوده که بعضی دادن و خانواده مسئولین از آن هیچ اطلاعی نداشتن که قرار قبل از عید یا در ایام نوروز اتفاق رخ بده. خبرداران موثق نبوده و تحقیق پیدا نکردن.
در این میان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است که شورای عالی امنیت ملی در مصوبه خود در مورد حصر رهبران اعتراضهای سال 88 تغییری نداده است، اما اگر مصوبه شورا در این باره تغییر کند آنها محاکمه خواهند شد. این در شرایطی است که حسن روحانی و مقام‌های دولتش بارها وجود مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی درباره حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را تکذیب کردند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. در حالی که بیش از یک ماه صدور حکم جلب سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گذشته، هنوز خبری از بازداشت او نیست. سعید مرتضوی متهم شکنجه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 در زندان گهریزک و همینطور قتل رضا زهرا کاظمی است. کیان منوی از رادیو فردا در این زمینه با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در فرانسه، گفتگو کرده.
ببینید، با توجه به نقشی که سعید مرتضوی طی نزدیک به 15 سال در دادگستری جمهوری اسلامی داشته، چه به عنوان رئیس دادگاه مطبوعات، چه بعد به عنوان دادستان تهران و انقلاب، خب یه مهره اصلی ماشین سرکوب بوده. بنابراین سعید مرتضوی تنها نیست. سعید مرتضوی 10 نفر رو هم در قوه قضاییه، در نیروی انتظامی داره که موجبات، نمیگم فرار قطعی او رو از مجازات، بلکه به تعویق انداختن بازداشتش رو فراهم بیارن، وگرنه خب به همون دلیلی که خیلی راحت تونستن آقای مشایی رو وقتی خواستن که بازداشتش کنن بازداشتش کردن، یا در مورد آقای بقایی یا دیگران. بنابراین مسلم است که در داخل قوه قضاییه، در داخل نیروهای انتظامی امنیتی، یک حامیانی آقای مرتضوی داره، بخصوص که همیشه هم خودش رو در حال متکی می‌کرده به بیت رهبری، که نمی‌خوان آقای سعید مرتضوی در زندان باشه، هرچند که می‌دونید حکمش قطعیت پیدا کرده و الان چند هفته است که گفتن برای اجرا حکم به بخش اجرای احکام قوه قضاییه رفت.
آقای لایجی، روال عادی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چگونه است و این تأخیر به خصوص این بار در مورد آقای سعید مرتضوی که یک چهره شناخته شده هست چرا قابل پیگیری نیست؟
کسانی که مورد پیگیری قرار میگیرن، مورد اتهام قرار میگیرن، حالا چه مخالف جمهوری اسلامی باشن چه نباشن، به لحاظ گفتشون نوشتشون میدونید بعد از اینکه حتی قرار بازداشت صادر بشه، دستور بازداشت صادر بشه، خیلی راحت اونها رو میگیرن، به منزلشون میریزن، مدت ها هم ازشون خبری نیست دیگه. نمونه خیلی صریحش و اخیرش درباره کسانی بودن که در ارتباط با محیط زیست دستگیر شدن، که بالاخره دیدید که متاسفانه یکی از اونها به چه صورت حالا یا کشتنش یا خودکشی کرد. بنابراین وقتی که یک اراده وجود داشته باشه در نیروهای اطلاعاتی امنیتی انتظامی، خیلی راحت میتونن اون شخصی که میخوان دستگیر کنن دستگیر کنن. ولی چرا در مورد یکی از چهره‌های خیلی شاخص قوه قضاییه، یعنی سعید مرتضوی، چه این اراده وجود نداره؟ اون فرد دیگه نیروی انتظامی پاسخ بده. اون چیزی که مسلمه اینه که این برگزار صادر شده و روزها و هفته هم گذشته و باید در انتظار آینده باشیم ببینیم که بالاخره نیروی انتظامی میتونه پاسخی بده به این سوالی که شما و من و شاید صدها و هزاران نفر در ایران کنن و منتظر پاسخش هست.
قوه قضاییه معمولاً یک قوه مستقل هست. همینطور که میدونید در ماهای اخیر شاهد انتقادهای از سوی دستاندرکاران خود حکومت در مورد قوه قضاییه بودیم، از جمله انتقادهای آقای احمدی نژاد. دیدگاه شما در مورد این انتقادها چی است؟ آیا مواردی مثل سعید مرتضوی به نوعی تایید این انتقادها از قوه قضاییه هست؟
خب حالا من نمیخوام بگم که اعتراضات و انتقادهایی که محمود احمدی نژاد از قوه قضاییه میکنه درست نیست، ولی اون چیزی که در خیلی طی ماهای اخیر پس از تظاهرات دیماه گذشته در جامعه ایران شیوع پیدا کرده اینی که قوه قضاییه یک دهها قوه فاسدی است که نه فقط با فساد مبارزه نمی‌کنه، که خودش متاسفانه از درون فاسده. بنابراین وقتی که قوه قضاییه نتواند یکی از چهره‌های شاخص خودش رو که مورد اتهام قرار گرفته و بعد به صورت محاکمه شده و حکم محکومیت قطعیش توسط دیوان کشور تایید شده، وقتی نتونه او رو اجرای حکم جلبی که صادر شده دستگیر کنه و مثل هر شهروند دیگه به زندان بیاندازه، بنابراین اینجاست که چه مردمی که انگشت اتهام رو به طرف قوه قضاییه میگیرن، چه احمدی نژاد و گروه احمدی نژاد، میشه گفت که خب در یه همچین وضعیتی باید گفت حقانیت با اونهاست که بگن که این قوه قضاییه نه فقط توانایی مبارزه با فساد نداره، بلکه از درون خودش واقعا یک ساختار فاسده.
شما در گفتهاتون به نهاد رهبری جمهوری اسلامی اشاره کردید، میشه در این مورد بیشتر توضیح بدید که نقش آیت الله خامنه ای در این مورد چگونه میتونه باشه؟
ببینید، اون چیزی که مسلمه این استش که رئیس قوه قضاییه رو رهبر تعیین میکنه، بنابراین یک کسی است که نسبش، عدلش، چگونگی کارش مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. بنابراین مسلم است که اینجا مسئولیت رهبری هم هست، که من نمیتونم باور کنم که پرونده آقای سعید مرتضوی از دید رهبر جمهوری اسلامی مکتوب گذاشته شده. بنابراین وقتی که او سکوت اختیار میکنه به هر دلیلی و از رئیس قوه قضاییه سوال نمیکنه که چگونه است که سعید مرتضوی مثل دیگر شهروندان نمیشود یا نمیتوانید او رو دستگیر کنید و اجرای عدالت بشود، خب مسلم است که این سکوت و این عدم استیضاح از قوه قضاییه شاید نشون میده که هنوز هم مثل گذشته سعید مرتضوی به اتکای تأیید ضمنی رهبر برای خودش یک در حال حریم امنیتی به وجود آورد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در فرانسه، بود. کیان معنوی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. در خبر دیگر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفته محمد علی نجفی شهردار تهران از پس گرفتن استعفای خود امتناع کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید فراهانی گفته موضوع انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران فعلا مطرح نیست. دفتر محمود احمدی نژاد از همه کسانی که به گفته او در پرونده‌های قضایی به آنها ظلم و اتهام شده خواسته پرونده و اسناد خود را به این دفتر ارسال کنند. وبسایت دولت بهار نزدیک به رئیس دولت نهم و دهم ایران با انتشار این فراخوان مشخص نکرده قرار است چه اقداماتی در ارتباط با این پرونده ها انجام شود. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران بدون نام بردن از پیامرسان تلگرام گفته تقویت پیامرسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی‌ها انجام بگیرد. تا حدود 15 دقیقه آینده به سرخط خبرها.